و بعدن با نقل کلام فخر رازی عبارت مصنف رو ناظر به جواب هر دو سوال گرفته، ولی ابتداعا در توضیحی که ذکر میکنه این عبارت ابن سینا رو ناظر به سوال اول قرار میده. سوال اول این بود که ما با توجه به مطلق جسم اینچنین میگوییم که جسم به خاطر داشتن صورت نوعیه باید واجد، بله به خاطر داشتن صورت نوعیه باید دارای شکل و دارای مقدار باشد، چون صورت نوعیه اقتضا میکند شکل و مقدار را. ولی این شکل و مقدار مثل خود صورت نوعیه مطلق است، همونطور که صورت نوعیه تعین خاص ندارد. صورت جسمی اشتباه گفتم، همونطور که صورت جسمیه تعین خاص ندارد، این شکل و مقدارم باید تعین و تشخص خاص نداشته باشه. اگر مقتضی شکل و مقدار صورت جسمیه باشه، همونطور که خود این مقتضی مطلق است، مقتضایش که شکل و مقداری نیز باید مطلق باشد، پس باید جسم دارای مطلق شکل باشد، دارای مطلق مقدار باشد، در حالی که ما می‌بینیم شکل دارای شکل دارای در حالی که جسم دارای شکل خاص و مقدار خاص. از اینجا می‌فهمیم که عامل دیگری غیر از صورت جسمیه دخالت کرده و این شکل خاص یا این مقدار خاص رو به جسم داده. الان سوال ما اینه که اون عامل دیگر چیست؟ این سوال اول بود از که سوالی که دیروز مطرح کردیم. خواجه هم همین سوال اول رو مطرح کرده و برای توضیح عبارت آورده، بعدن پرداخته به قول فخر رازی. در قول فخر رازی سوال دوم هم اضافه شده. آنچه که ما در گذشته یعنی در فصل دوازدهم همین کتاب همین نمط گفتیم این بود که صورت جسمی احتیاجی به حیولا دارد، زیرا صورت جسمی اقتضا میکند تشکل، اقتضا میکند تناهی را، و تناهی مستلزم تشکل و مقداره، چون چیزی که متناهی شکل دارد، چیزی که متناهی مقدار دارد. اگر جسم اقتضا میکند، اگر صورت جسمی اقتضا میکند تناهی را، پس اقتضا میکند هم تشکل رو، هم تقدر رو، هم شکل داشتن رو، هم مقدار داشتن رو. این رو گفتیم که صورت جسمی مقتضی این دو تاست. بعد گفتیم اما مقتضایش را که تشکل و تقدر باشد باید یه چیزی قبول کند، و اون چه که قبول این دوتا را می کند ماده است، پس صورت جسمیه به ماده احتیاج دارد تا مقتضایش را این ماده قبول کند. این بحثی بود که ما قبلا داشتیم. ما از طریق همین صورت جسمیه و اقتضایش ماده رو ثابت کردیم و گفتیم که و احتیاج به ماده رو ثابت کردیم و گفتیم که صورت جسمی محتاج به ماده است. ولی الان سائلی سوال میکنه که این تشکل و تقدری که مقتضای صورت جسمی است باید مطلق باشد، زیرا که مقتضی که صورت جسمی است مطلقه، در حالی که ما میبینیم خاصه. این خصوصیت از کجا آمد؟ این سوال. جوابی که ایشون میده اینه که ما در جسم به وجود حیولای تنها اکتفا نمی کنیم، بلکه علاوه بر حیولا چیز دیگری رو هم قائلیم، و اون چیز دیگر هست که عامل مقدار خاص یا شکل خاص می شود. اگر اون چیز دیگر و اون عامل دیگر نمی بود، همه اجسام شکل واحد می داشتن و مقدار واحد، زیرا که صورت جسمیه در همه اجسام یکیست، ماده هم و حیولا هم در همه شون یکیست، و وقتی که این حیولا و صورت یکی باشه نمیتوانیم اختلاف در جسم درست کنیم. اگر اجسام هیولاشون و صورتشون واحد است، اختلاف در اونها ممکن نیست، چون اختلاف رو مختلفات به وجود میارن نه مشترکات، در حالی که هیولا مشترکن صورت جسمی هم مشترکه، پس این دوتا نمیتوانن عامل اختلاف باشن، بلکه عامل اختلاف چیز دیگر است که باید توضیح بدیم چیه. البته همونطور که دیروز هم اشاره کردم الان هم در شرح خواجه باید بیان بشه، این مطالبی که ما گفتیم مربوط به عناصره، مربوط به افلاک نیست، یعنی افلاک عوامل اختلاف لازم ندارن، اونها چون موادشون که مربوط به ذاتشون مختلفه میتوانند تشکل و تقدر مختلف داشته باشند. تشکل و تقدر اونها لازم نیست عامل دیگری غیر از ماده داشته باشه، چون اونها مادهشون مختلفه ممکنه که اختلاف رو به عهده ماده بذاریم، ولی در عناصر چون ماده مشترکه نمیتونیم اختلاف رو به ماده واگذار کنیم. البته اشاره کردم ظاهرا در دیروز، شاید هم نگفتم نمیدونم، که این سوال پیش میاد که ماده قابله چطوری عامل در افلاک عامل اختلاف قرارش میدید، این جوابش اینه که جواب دادم که قطره بارانی که دهن مار میاد و صدف اختلاف پیدا میکنه، زیرا که تأثیر فاعل واحد در قوابل متعدد متعدده. چه توضیح گذاشتی به فکر لازم نداره. اینم شرح خواجه بود، شرح ابتدایی خواجه، که هر کردن متن مصنف رو با سؤال اول شرح میده، به سؤال دوم فعلا توجهی نداره، بعد که کلام فخر رو نقل میکنه وقت عبارت مصنف هم مربوط میشه به سؤال اول، هم مربوط میشه به سؤال دوم که دیروز هم همونطور توضیح داده. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 110 سطر 5 قد اشار شیخ فیما مرد، یعنی در فصل 12 این نمط اشاره کرد به این که صورت جسمی محتاج است در وجودش و تشخصش به هیولا. عبارت مصنف هم دقت داشتید، دیروز هم من توضیح دادم، بعد از اینم که یکی از بزرگواران سوال کردن دو مرتبه توضیح دادم، حتی تتعین صورت جرمانیه، یعنی صورت جرمانیه در تشخص و تعینش احتیاج دارد به ماده. وقت بعد گفتیم که این وجود ماده کافی نیست، حالا اینطور میگه گذشت که صورت جسمی محتاج است در وجودش و در تشخصش به هیولا، هم در وجود احتیاج دارد هم در تشخصش احتیاج دارد. چرا احتیاج دارد به هیولا؟ زیرا که صورت جسمیه مقتضی چیزی است که اون چیز رو باید هیولا قبول کند، و چون که صورت جسمیه از این اختزاش دست بر نمی داره، پس قابل اون مقتضا رو باید در کنار خودش همیشه داشته باشد. لکونه ها، یعنی صورت جسمیه، غیر منفکت فل وجود، یعنی اگر وجود گرفت، وجود خارجی گرفت، منفک نیست از تناهی و تشکل و محتاجتن اته بر غیر منفکتی نیست، چون در وجود خارجی منفک از تناهی و تشکل نیست، یعنی این اختزار دارد که متناهی باشد و در نتیجه متشکل و متقدر باشد، و محتاج از فیه ما الیه، یعنی در این تناهی و تشکل احتیاج دارد به هیولا که هیولا قبول کند این مقتضای او را، پس او از مقتضایش منفک نمی شود، و چون مقتضایش را باید در ماده بگذارد از ماده منفک نمی شود. فسبت که صورت جسمیه محتاج است به هیولا و از هیولا جدا نمی شود. چون مصنف در گذشته به این مطلب اشاره کرد، فعراد ان یبین در این فصلی که فصل 18 است بیان کند که انها، یعنی صورت جسمیه، علاوه بر احتیاجش به هیولا احتیاج دارد به اشیاء دیگری غیر از هیولا، به هیولا احتیاج دارد تا مقتضایش را قبول کند، به اشیاء دیگر احتیاج دارد تا اون مقتضا را تشخص و تعین بدهند که مقتضای او تشکل و تقدره. اصل این مقتضا را اصل این تشکل و تقدر را استضا می کنه و این مقتضا باید در محلی قرار بگیره، لذا باید ماده همراهش باشه. این مقتضا باید تشخص و تعین پیدا کنه، لذا باید عوامل دیگری باشن. پس دو چیز صورت جسمی دو چیز رو لازم داره، یکی هیولا را تا محل مقتضایش باشد، یکی اشیاء دیگر را تا تشخص دهنده به مقتضایش باشد. مقتضایش یعنی تشکل و تقدر. لولاها یعنی اگر اون اشیاء اخر نبودن، لکانت اقدار و اشکالی که مقتضای صورت جسمی هستند لکانت متشابهتن، همه مقدارها یکسان بود، همه شکلها یکسان بود، زیرا که خود صورت جسمیه که مقتضی یکسانه و اون حامل هم که این مقتضا را قبول میکنه یعنی ماده یکسانه، هر دو یکسانند، نمیتوانند عامل اختلاف باشند. پس اگر اون عوامل اختلاف نبودند باید شکل و مقدار یکسان میشد. اذ کانت الهیولا فی ما عدا الفلکیات مشترکتن، زیرا هیولا در ما عدای فلکیات مشترکه، در فلکیات مشترک نیست، همون که گفتم، ولذا میشه اختلاف رو به عهده ماده گذاشت. اما در غیر فلکیات یعنی عنصریت ماده مشترک است، چون ماده مشترکه نمیتونه اختلاف رو توجیه کنه، خود صورت جسمی هم که اختلاف رو نمیتونه به عهده بگیره، ناچار باید اختلاف و اشیاء دیگر نسبت داده بشه. پس صورت جسمی علاوه بر ماده و اشیاء دیگر هم احتیاج دارد، اشیایی که اگر نباشند همه اجسام دارای شکل و مقدار مساوی خواهند بود. بله. نه، وجودش در وجودش احتیاج به ماده نمیدیم داره، در این که مقتضایش را بخواهد در جایی قرار بدهد احتیاج به اونجا داره، که مقتضایش را در یه جایی قرار بگیره. مقتضایش تشکل تقدره، تشکل تقدر هم باید در یه جایی قرار بگیره، چون بالاخره مقتضایش حالت استقلال که نداره، مقتضایش عرضه و عرض احتیاج به جا داره، جاش همون هیولاست. پس صورت جسمی برای اینکه مقتضای خودش رو در جایی قرار دهد به اونجا که عبارت از ماده است محتاجه، اما به خاطر اینکه بخواد اون مقتضاش رو تعین و تشخص ببخشد احتیاج به عوامل دیگه است. تفسیر وجود در وجود محتاج نیست، در وجود محتاج نیست، ولی همونطور که درسته تشخص اصل تفسیری میشه بر وجود، تشخص اصل تفسیری میشه بر وجود و وجود و تشخص یکی میشه و وجود و تشخص بله باعث میشه که وجود تشخصی که برای صورت جسمانی پیدا میشه باعث میشه که صورت جسمیه ماده داشته باشه، مادهش هم به خاطر اینکه مقتضا شد قرار بده. اینا قبلا بحث شد، احتمالا در گذشته هم من گفتم تشخص و وجود یکیه، الان اشتباهی گفتم گرفتم. بحث شد الفاضل و شارح، فاضل و شارح مطلبی نقل کرده که ما اون مطلبشون میپسندیم، مشکلی نداره، اگرچه ما این عبارت مصنف رو در تبیینی که کردیم ناظر گرفتیم به یک سوال، ولی فخر رازی این عبارت رو ناظر به دو سوال قرار داده و ما هم اگر ناظر به دو سوال قرار بدیم مشکلی پیدا نمیشه، پس حرف فخر رازی رو میپذیریم. سوال اولی که فخر رازی گفته همین سوالی که ما توضیح دادیم، اونتا فخر رازی به یه بیان دیگری گفته که من ناصرم به اون بیان مختصر اشاره بکنم. فخر گفته در فصول قبلی که فصل 12 بود مصنف این چنین مطلب رو طرح کرد که مقدار و شکل لازم جسم است. آیا لازم صورت است یا لازم فاعل است یا لازم حامل یعنی ماده است؟ لازم کدوم یکی از این هست؟ در اونجا بیان کرد که لازم ماده است و اگر ماده نبود صورت جسمی اقتضای تناهی نمی کرد، اقتضای شکل و مقدار نمی کرد، چون صورت جسمی خودش به تنهایی یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه، قابلیت ابعاد ثلاثه نه شکلی دارد نه مقدار خاصی دارد نه مقداری دارد، مقدار و شکل از طرف ماده می کرد. پس این مقدار و شکل لازم ماده می شه. این حرفی بود که مصنف در فصل 12 گفته بود. حالا قائلی در اینجا میپرسه که عنصریات یک ماده بیشتر ندارن، اگر شکل و مقدار لازم ماده است، اگر شکل و مقدار لازم ماده است با توجه به اینکه ماده واحده شکل و مقدار هم باید واحد باشن، در حالی که ما می‌بینیم شکل و مقدار مختلف هست. من مستی که زیادم به خاطر این بود که مطلب اول یه مقدار ناقص گفتم. شکل و مقدار خاص مربوط به ماده است، نه شکل و مقدار. شکل و مقدار لازم صورته، شکل و مقدار اصلش لازم صورت همونطور که گفتیم محتضای صورته، شکل و مقدار خاص لازم ماده است. و چون که شکل و مقدار در این جسم با شکل و مقدار در اون جسم اختلاف داره، پس میشه گفت این شکل و مقدارهای مختلف لازم ماده هستن. وقت سوال میشه که ماده مختلف نیست، چطوری لازمش مختلف شده؟ ماده در فلکیات مختلفه، لازمش میتونه مختلف باشه، ولی در غیر فلکیات یعنی در عنصریات ماده مختلف نیست، چطوری لازمش مختلفه؟ این سوال اول. و ذکر الفاضل و شارح که هذا الکلام یعنی کلام مصنف یصلح جوابا عن سؤال یذکر علی دلیلین مما مر، سؤالی که بر دو دلیل گذشته وارد می شود. یک دلیل در فصل 12 آمد تا ثابت کند که صورت در وجود تشخصش محتاج به هیولاست و از هیولا منفک نمی شود. یک دلیل در فصل 17 که فصل گذشته آمد تا ثابت کند که جسم دارای صورت نوعی است. بر هر دو دلیل سؤالی وارد می شود، یعنی دو تا سؤال می شود، یکی بر دلیل فصل 17، یکی بر دلیل مطرح شده در فصل 12. این کلام مصنف صلاحیت دارد که جواب از هر دو سوال باشد. اولهما یعنی اول سواله، نه اول دلیله. دلیلا رو نمیخواد ذکر کنه، دلیلا تو فصل خودشون ذکر شدن. دو تا سوالی که یکی بر دلیل فصل 12 یکی بر دلیل فصل 13 وارد میشه داره ذکر میکنه. اولین سوال اینه که چون مصنف استدلال کرد بر این که صورت منفک از هیولا نیست، و استدلالش به این صورت بود که گفت لزوم مقدار و شکل یعنی مقدار معین و شکل معین، یا لس صورت هست یعنی شکل و مقدار لازم صورت هست، او لل فاعل هست او لل حامل هست، یعنی این دوتا که مقدار و شکل هست یا لازم صورت هست یا لازم فاعل هست یا لازم حامل هست. وقت لازم هر کدوم که باشد اون ملزوم باید تو جسم موجود باشد. مثلا ثابت میکنه که این دوتا لازم ماده هست، نتیجه میگیره پس در جسم باید ماده موجود باشد. ولتزمه به انهول الحامل، ملتزم شد به اینکه این لزوم مقدار و شکل به خاطر حامل است، یعنی این شکل و مقدار لازم حامل هست. یعنی لازم ماده. خب شکل و مقدار مطلق چه نیست، شکل و مقدار خاصه که در این جسم با اون جسم اختلاف داره. حالا این شکل و مقدار خاص و مختلف رو ما داریم لازم ماده قرار میدیم. سائل سوال میکنه که این شکل‌های مختلف، مقدارهای مختلف چگونه لازم امر واحد یعنی ماده هستن، در حالی که لازم مختلفات باید لازم مختلفات باشند. اینجا مختلفات لازم واحد شدن، یعنی لازم برای امر واحد شدن که هیولاست و امر واحد میخواد عامل اختلاف باشه، در حالی که امر واحد نمیتواند عامل اختلاف باشد. اختلافات رو باید لازم مختلفات گرفت. فکان لقائل و میقود که عنصریات غیر مختلف هم در مواد، افلاک مختلف هم ولی عنصریات غیر مختلف هم در مواد، پس باید در این عنصریات در مقدار شکل مساوی باشن در حالی که در مقدار شکل مساوی نیستن. خلاصه اختلافشون رو از کجا به دست میاریم؟ این خلاصه سؤاله که اختلاف اشکال و مقادیر رو که در اجسام هستن از کجا به دست میاریم؟ از ماده نمیتونی به دست بیاری که ماده مشترکه، از صورت هم که مقتضیست نمیتونی به دست بیاری که صورت هم مشترکه، پس این از کجا به دست میاریم؟ این سؤال حال باید جواب بدیم. سؤال اول. سؤال دوم، در فصل 17 هم مصنف برای اثبات صورت نوعیه این چنین گفت، گفت کیفیاتی رو در اجسام میابیم، کیفیات مختلف، مثلا یکی قبول به سهولتن، یکی قبول به عسرن، این کیفیات مختلف رو ما در اجسام میابیم. این کیفیات به خاطر وجود صور مختلفه در اجسام حاصل شدن و مختلف شدن. چون این جسم این صورت خاص رو داشت، این کیفیت مثلا قبول به سهولتن رو پیدا کرد. چون اون جسم دیگر اون صورت دیگر رو داشت، کیفیت دیگری رو که قبول به عسرن پیدا کرد. پس کیفیات مختلفی که در اجسام هستن ما رو راهنمایی کردن به وجود عوامل اختلاف که صور نوعیه مختلف هستن و نتیجه دادن که اجسام دارای صور نوعیه مختلف هستن. این دلیلی بود که ما در فصل 17 مطرح کردیم. سائلی بر این دلیل سؤالی وارد میکنه، میگه که خب اختلاف کیفیات رو شما مرتبط کردید به اختلاف صور، اختلاف صور رو مرتبط میکنید به چی؟ چی شد که این جسم این صورت نوعیه رو گرفت، جسم دیگر صورت نوعیه دیگر رو گرفت، در حالی که بینشون اختلافی نبود، نه به لحاظ ماده نه به لحاظ صورت جسمیه، و جزء سومی هم که نداشت، فقط همین دو جزء داشت، صورت نوعیه رو گرفت، صورت نوعیه شد جزء سوم. پس در حالی که هیچ اختلافی بین اجسام نبود، چه شد که صورت نوعیه مختلف بهشون داده شد؟ این سوال بعد از اینکه استدلال دوم رو مصنف مطرح کرده پیش میاد که این هم باید جواب داده بشه. و ثانی ما دومین سوال این است که چون مصنف استدلال کرد بر اثبات صور نوعیه و استدلالش به اختلاف، یعنی به سبب اختلاف و از طریق اختلاف کیفیات بود، یعنی اختلاف کیفیات رو دلیل قرار داد بر اختلاف صور و بر وجود صور، چون چنین کرد فکان لقائل ان یقول، قائلی میتواند این چنین بگوید که اگر اختصاص جسم به هر یک از این کیفیات به خاطر صورت خاصه چنانچه شما گفتید، لکان اختصاص به کل صورتن هم، یعنی اختصاص جسم به هر صورتی هم، لعجب صورتن اخراست. اگر واقعا ما کیفیت رو کیفیت های مختلف رو به خاطر صور مختلف به این شیء نسبت میدیم، صور مختلف رو هم برای این شیء در این اشیا باید با عوامل اختلاف بیاریم و الا ماده و صورت جسمیه اختلافی بینشون نیست، و اگر این دو تا بخوان عامل بشن صورت واحد رو اختصاص میکنن برای همه اجسام، نه صورت های مختلف رو. این صورت های نوعی مختلف از کجا آمد؟ خب حالا مصنف با جواب بده هر دو سوال کن. هم سوالی که مربوط است به دلیل مطرح شده در فصل 12 هم و همون سوالی که مربوط است به دلیل مطرح شده در فصل 18 هم که فصل قبلی، هر دو رو با جواب بده. جواب ها مشترک هست، یعنی یک جواب جواب هر دو سواله. پس مصنف میتونه یک جواب بده و هر دو سوال رو دفع کنه. اما این یک سوال مربوط به فصل 12 مصنف میتونست همونجا سوال رو طرح کنه و جواب بده. یک سوال مربوط به فصل 18 میتونست اونجا تکرار کنه. ولی چون دید تکرار جایز نیست و در فصل 12 مطلب به قول ایشون هنوز تموم نشده بود، یعنی یه نظیری براش در فصل 18 پیش میامد، سوال رو تأخیر انداخت. گفت بذار من فصل 18 هم برم تبیین بکنم تا سوال دومم پیش بیاد و برای شنونده هر دو سوال رو به یک جواب جواب بده، در حالی که میتونست قبل از فصل 12 هم یا در انتهای فصل 12 هم سوال رو مطرح کنه و جواب بده. اما این کار رو نکرد، زیرا که دید اگر بخواد این کار رو بکنه دوباره در فصل 18 هم یا فصل 18 هم احتیاج به طرح سوال دوم هست که جوابش همون جواب سوال اول است. وقت لازمیه که همون جواب سوال اول رو دوباره بگه و این تکراره که مصنف از تکرار پرهیز میکنه. به این جهت جواب رو تأخیر انداخت به فصل 18 هم تا چون جواب جواب فصل 18 هم و فصل 12 هم است بعد از این دوتا قرار بگیره و ما جواب رو بر هر دو سوال منطبق کنیم. حالا ممکنه، یعنی جواب هر دو سوال قرار بگیم، حالا ممکنه که سوالی نشده باشه ولی سوالی جا داشته باشه، همین کافیه که مصنف جوابش رو بده. ثم لما کان الجواب عنهما واحدا، چون جواب از هر دو سوال یکیست، اخره الی هاهنا، مصنف این سوال رو تأخیر انداخته اینجا تا اینکه جوابش بتواند سوالی رو که در فصل 17 هم می آید برطرف کنند. خب حالا جوابی که از هر دو سوال می تواند چیه؟ همون جوابی که مصنف تأخیر انداخت اینجا، اون جواب چیه؟ جواب ارچزن برداشت خواجه با برداشت فخر فرق میکنه. حالا فخر داره حرف میزنه، جواب فخر رو عرض میکنه. فخر میگه جواب هر دو یه چیز و اون اینه که امور سابقه موعد میشوند برای این اختلافات. توضیح مطلب اینه که در جواب سوال اول این چنین میگیم، میگیم که استعداداتی در جسم به وجود میاد، به همون بیانی که دیروز گفتم، حالا یا در جسم بسیط یا در عنصر مرکب، استعداداتی به وجود میاد که این استعدادات هر کدومشون فعلیت بعد از خودشون رو اقتضا میکنن تا به اون فعلیت آخر برسن. و نتیجتا در عنصریات این استعدادها چه در اجسام مختلف مختلفن، یک فعلیت‌های مختلف رو اقتضا میکنن. در این جسم اقتضا میکنه این فعلیت خاص رو، یعنی شکل خاص و مقدار خاص رو، در جسم دیگه اقتضا میکنه فعلیت خاص دیگر رو، به هاشده چون استعدادها مختلفن در اجسام، قهرن مستعد الله‌ها هم که طبق این استعدادها افاده میشه مختلف هست. پس شکل و مقداری که برای این جسم پدید میاد غیر از شکل و مقداری که برای جسم دیگر پدید آمده، به این جهت که استعدادی که متقاضی این اشکال مغایر هست. چون استعدادها مغایر هست شکلها و مقدارهایی هم که حاصل شده مغایر هست. این جواب سوال اول. جواب سوال دوم اینه که باز در اون جسم که میخواهد صورت نوعیه بگیرد استعدادهای مختلفی موجود شده، که بالاخره الان آخرین استعداد که مناسب با این صورت هست پیدا شده. به این جسم به خاطر این استعداد این صورت رو میدن، به اون جسم دیگر به خاطر اینکه استعداد دیگری رو به حد فعلیت داره میرسونه صورت دیگر رو میدن و هاکذا. پس اختلاف صور مستند است به اختلاف استعدادها، یا به تعبیر سخت مستند است به اختلاف معدات. چون معدات در اینجا مختلفن، صورت‌های مختلف به اجسام مختلف داده شده، پس توی تسلسل هم لازم نمید. دیروز بودیم یا نبودیم؟ همین توضیح بودیم، همین رو دیروز توضیح بودم که اعتراض از کجا میاد. در اجسام وسیطه توضیح دادن، در مرکبات توضیح دادن، البته در مرکبات روشن‌تر بود، در وسیطه این حساب به توضیح بیشتر داشت، همش گذاشت. ما صورت نوعی مربوط به چیه؟ اختلاف صور نوعی مربوط به ماده است. در افلاک اختلاف صور نوعی مربوط به ماده قبلا میگفتیم. قبلا در عبارت ظاهرا فخر رازی بود، این چه بود؟ فإن أسند اختلاف الصور في العنصريات إلى اختلاف الاستعدادات وفي الفلكيات إلى اختلاف اختلاف قوابلها في الماهيات. قبلا داشتیم، البته فرق به صورت اشکال تر کرد و بعد جواب داد. اولین اشکال از اشکالات فرق در فصل گذشته که در کتاب ما در صفحه 105 آمده همین بود. در ذیل اشکال گفت این اصلا در اختلاف صبت فل انصریات ال اختلاف استعدادات و فل فرکیات ال اختلاف قبوله ها فل ماهیات. خود ایشون در اونجا اختلاف صبر نوعی رو اسناد داد به موارد فلکیات. ول جوابو، جواب از هر دو سؤال، فخر رازی میگه جواب از هر دو سؤال مستفاد از متن مصنف است و عبارت از این است که اسباب اختلافات ناظر به سؤال اوله، اسباب اختصاصات ناظر به سؤال دومه. هیل امور سابقه، اون امور سابقی است که در جسم وجود داره که معدل الامور لاحقه است. چون اون امور سابق اختلاف دارند و معد امور لاحقه هستن، امور لاحقه اختلاف پیدا میکنن. حالا امور لاحقه عبارت باشد از اشکال و مقادیر خاصه که مربوط میشه به سؤال اول، یا صور نوعی که مربوط میشه به سؤال دوم. چرده توضیح ده. خب حالا فخر یا خواجه بعد از این که مطلب رو بیان کرده و گفته که مصنف در این عبارت ناظر به این دو سؤاله، بعدم عبارت رو در ول جواب ان اسباب الاختلافات آخر خلاصه کرده، بعد از این که این کار انجام گرفته شروع کرده تیکه تیکه این عبارت مصنف رو تبیین میکنه. حالا تبیین های این جملات رو میخونه. اولین جمله این بود که لیسه یکفی ایزن وجود الحامل حتی تتعین صورت جرمانیه. یعنی برای تعین صورت جرمانیه هیولا کافی نیست. صورت جرمانیه اگر تعین پیدا کند اندازه خاص و شکل خاص به دست میاره. برای تعینش، یعنی برای اندازه خاص پیدا کردنش، برای شکل خاص پیدا کردنش وجود حامل کافی نیست. وجود حامل برای اصل شکل و اصل مقدار لازمه. حامل یعنی ماده برای اصل مقدار لازمه. برای تعین صورت جرمانیه کافی نیست. اشتباه گفتم، یعنی اشتباه نگفتم، درست گفتم، اونتا جمع نکردم. ماده برای اصل صورت جرمانیه لازمه. برای تعین صورت جرمانیه و برای اختلافاتی که در صورت جرمانیه می‌بینیم کافی نیست. برای اختلافات باید عامل دیگه داشته باشیم. برای اصل صورت جرمانیه که اصل تشکل و اصل تقدر رو اختزا می‌کنه ماده کافیه. ولی برای تعین صورت جرمانیه که بخواد در این جا متعین بشه به تعینی، در جای دیگر متعین شد به تعینی دیگری و نتیجتاً بخواد مختلف شود، برای این اختلاف ماده کافی نیست. فقوله لا یکی ایزن وجود الحامل حتی تتعین صورت جرمانیه. این قول مصنف که گفته حتی تتعین یعنی حتی تتشخص. خب چرا حتی تتعین رو به حتی تتشخص تفسیر کردی؟ چون تعین با ماهیت هم میسازه، ماهیت هم متعین میشه. یعنی ماهیت انسان در مقابل ماهیت فرس متعینه، ولی تشخص نداره، چون اونم کلی اینم کلی. پس تعین با ماهیت هم سازگان، اما تشخص مربوط به وجوده. یعنی اگر وجودی داشته باشیم دیگه نمیتونیم از وجود دیگر با تعین جلوش کنیم، با تشخص جلوش میکنیم. اصلا تعین در وجود همون تشخصه، فرقی نمی کنه با تشخص. چرا مصنف در اینجا، چرا شما تعین رو به معنی تشخص گرفتید؟ زیرا بحث مصنف این است که صورت در وجودش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. ماهیت صورت رو که بخواد تعریف کنید ببینید به ماده احتیاجی نیست. صورت رو تعریف میکنید به جزء بالفعل شد بدون ذکر ماده. پس صورت در ماهیتش احتیاجی به ماده ندارد، در وجودش احتیاج به ماده دارد و وجود مناسب با تشخصه. پس حتی تتعین یعنی حتی تتشخص. خواهم دقت کردید اول به گفت در اول شرحش این صورت الجسم محتاج هستن فی وجود ها و تشخص ها، حالا همینو میگه. حالا میگه که صورت جسمیه در تشخصش احتیاج داره. فاین نهوزه چرا مصنف ذکر که صورت احتیاج به ماده دارد در وجودش که همون تشخصش هست، نه در ماهیتش. در ماهیتش احتیاج نداره، یعنی وقتی بخواد تعریفش کنید که ماهیتش را ارائه بدهید دیدینید احتیاج به ذکر ماده ندارید، در تعریف لازم نیست که ماده رو بیارید. اما در وجود صورت احتیاج به ماده هست، به این معنا که صورت جز صورت موجود در ماده موجود میشه. خب این یه مطلب بود که تعین در اینجا معنی تشخصه، زیرا که آنچه که در اینجا مطرحه وجود نماهیه. مطلب بعدی اینه که مراد از تشابه مذکور که در عبارت مصنف آمد چی بود؟ لوجب از تشابه المذکور. مصنف دو تا مطلب رو گفت و در هر دو جان ادعای تشابه کرد. یکی این که شکل و مقدار متشابه می شوند اگر جسم عامل اختلاف نداشته باشه. دو جسم هر دو با هم یکسان باشند عامل اختلاف درشون نباشه، لازم میاد که شکلشون متحد باشه و مقدارشون هم واحد باشه. این یه مطلب بود که قبلا گفته بود. یه مطلب دیگه گفته بود که گفته بود لازم میاد جزء و کل متشابه بشن. تشابه جزء و کل رو هم در گذشته مطرح کرده بود، تشابه اجسام در مقدار و تشکل رو هم مطرح کرده بود. حالا مرادش از تشابه مذکور کدومی کرد این دوتا؟ مرادش تشابه جز و کله یا مرادش تشابه در شکل و مقداره؟ این فرمان مرادش تشابه در جز و کل نیست. چرا؟ چون که ایشون فرض کرده که این جسم ماده داره. وجود ماده میتواند فارغ بین جز و کل باشه. ماده ولو واحد است چون قابل انقسام است، با انقسامش جز درست میکند، با اتصالش کل درست میکنه. پس ماده میتونه عهده‌دار تفاوت کل و جز بشه، با تقسیمش جز درست کنه، با اتصالش کل درست کنه. بنابراین مصنف نمیتونه بگه که ماده تنها اگر بود تشابه در کل جز لازم میاد، چون اگه ماده تنها بود بازم تشابه در کل جز لازم نمیانه، چون ماده رو میشه تقسیم کرد. بنابراین مرادش از تشابه مذکور تشابه جز و کل نیست، بلکه تشابهی است که اگر ماده اگر ماده تنها باشد این تشابه حاصل میشود. گفتیم اگر ماده تنها باشه تشابه کل و جز حاصل نمیشه. میتونیم جز و کل رو با هم متفاوت کنیم از راه تقسیم ماده. اما اگر ماده واحد شد تشکل و مقدار واحد میشه. پس تشابهی که در اینجا گفت، توجه کنید، تشابهی که در اینجا گفته تشابه جز و کل نیست، چون تشابه جز و کل رو ماده میتونه به عهده بگیره، احتیاج به عوامل دیگر نیست. مثلا دراوش میکنه به اینکه اگر عوامل دیگر نباشد تشابه مذکور اتفاق میفته. اگر تشابه مذکور تشابه جز و کل باشه با وجود ماده اتفاق نمیفته، ماده باعث میشه که تشابه جز و کل نباشه. ما احتیاج پیدا میکنیم به عوامل دیگر تا تشابه شکل و مقدار لازم نیاد، نه تا تشابه کل جز لازم نیاد. اگر ماده هم باشد تشابه جز و کل لازم نیاد. پس منظور از تشابه مذکور به قرینه این که مصنف نتونسته، مصنف ماده رو، وجود ماده رو در ازاله تشابه مذکور کافی ندیده، معلوم میشه مرادش از تشابه مذکور شکل و مقداره، چون ماده نمیتواند این تشابه رو برطرف کنه. ولی مرادش تشابه جز و کل نیست، چون ماده تشابه جز و کل رو میتونه برطرف کنه. و تشابه المذکور هو تشابه المقداره و شکل، لا تشابه الجزء و الکل، زیرا جز و کل لا یجب ان یتحدا مع وجود الماده. جز و کل یکی نمی شوند اگر جسمی ماده داشته باشند. چرا یکی نمی شوند؟ القابل الانقسام، القابل الانقسام رسته، مشکل به علیته. یعنی مادهی که قابل انقسام است اجازه نمی دهد که جز و کل یکی شوند. خود ماده با انقسام خودش جز درست می کنه، با التیام کل درست می کنه. پس برای اختلاف جز و کل ماده کافی، و اگر ماده باشد تشابه حاصل نمی شود، در حالی که مصنف گفته ماده تنها اگر باشد تشابه حاصل می شود. معلوم می شود مرادش تشابه جز و کل نیست، چون در جز و کل این چنینه که اگر ماده حاصل بشه تشابه حاصل نمی شود. مصنف میگه اگر ماده تنها باشه تشابه پیش میاد، معلوم می شود مرادش تشابه کل جز نیست، بلکه مرادش تشابه شکل و مقدار. خب این قول مصنف، قول اول مصنف بود، این جمله اول که لیس یکفی وجود الحامل حتی تتعین صورتا جرمانیه، تتعین رو معنا شدیم دوباره، و لبجا و تشابه المذکور، تشابه المذکور هم معنا شدیم. جملات بعدی هم احتیاج به معنا دارن، انشاءالله جلسه آینده.